ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و شکر عنوان برنامه است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله های غریب برنامه است 20 دقیقه ای که پس از سفر و شکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام خدای نور و سرور، باز هم مجالی دست داد تا با آوای غزلی دیگر سلامگوی شما خوبان باشیم. سلام و لحظاتتان سرشار از توفیق. دوستان عزیز، افتخار همراهیتان را امروز بنده سید علی عطایی با صدای هنرمند تاجیک دولتمند خالوف و شعر معروف و پرمغز و پرتأمل مولوی ارج می نهیم، شعری که باغ و گلستان را در رخ محبوب جستجو می کند تا در ریز و درشت پیش و پا افتاده دنیای وانفسا لحظات هنرنمایی خالوف، هنرمند ناماشنای همزبان و فارسی خوان تاجیک را با صدای همکارمان خانم زینب بیات و دکلمه اشعار ناب مولوی بروی تان می گشاییم.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست.
پروانم آرزوست،
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یعقوب وار با اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما. گفتان که یافت می نشود، آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز، از کان و از مکان پای ارکانم آرزوست.
از دیو داد ملولم و انسانم آرزوست، از دیو دستم ما گفتم کیافت نشود آنم آرزوست گفتم کیافت نشود آنم آرزوست آنم آرزوست
ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. دوستان باز هم مجالمان به پایان رسید و از آوای غزل سرود خداحافظی سر می دهیم با این امید که توانسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان را به دست آورده باشیم. باز هم آرزوی ما صحت و سلامتی و همراهی مجددتان است. تا این فرصت و مجال خداوند یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد اندوکرین یا درونریز هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به افزایش و بالا بودن چربی های خون یا شحم خون صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمند و مفصل را در رابطه با نقش چربی ها و آثار چربی ها و ضرورتش در بدن ما اشاراتی داشتن و گفتن که چی نقش را در رابطه با سلامت و زندگی ما چربی ها داره. اما همی چربی ها اگر که اندازش بالا باشه و در رابطه با تغذیه ما و در رابطه با روش زندگی ما و همینطور بعض تغییراتی که در سیستم بدن رخ میده، اگر این باعث شود که چربی های خون بالا بره، منجر به مشکلات و عوارض بسیار جدی در زندگی انسان میشه، صحت و سلامت انسان را به خطر میندازه و بسیاری از مشکلات جدی مثل سکته های قلبی و مشکلات عروقی و همینطور سکته های مغزی و مشکل کبد چرب و بسیاری از مشکلات دیگری که صحبت شد، اینا میتونند به خاطر بالا بودن چربی های خون در بدن انسان به وجود بیاید. متاسفانه اشاره شد که بالا بودن چربی خون جز مریضی های ضمنی که خطرناک است، یک بیماری اکثراً و اغلب پنهان و مخفی است. یعنی هیچ کدام علامت و نشانه خاصی نداره که انسان ها تحریک شوند، حساس شوند و فکر کنند که چربی خونشان بالاست. با بجزی که گاهی وقت ممکنه بعضی از علائم و نشانه های عمومی و غیر اختصاصی ممکن است به چربی خون بالا ارتباط داشته باشه. برای همین باید ما مخصوصا افرادی که در معرض خطر هستند، افرادی که سنشان بالاست و مشکلات دیگه خاصی دارن، اینا باید همیشه تست ها و آزمایشات خاصی را در دوره های خاصی از زندگی خود از نظر چربی خون انجام بدن. دکتر صاحب دلشاد راجع به انواع و اقسام چربی ها صحبت کردند، چربی های ترانس و غیر ترانس و همینطور به چربی های اشبا و غیر اشبا اینا را صحبت کردند که مفصلا مورد توجهتان امید است که قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث ادرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستم دکتر صاحب که باز توفیق حاصل شد که در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های مفصل راجع به نقش چربی‌ها شد و همینطور برای کنترل چربی‌ها راجع به رژیم غذایی، پروگرام و برنامه غذایی صحبت شد که ما باید محدودیت‌های را در مصرف چربی‌ها، مخصوصاً چربی‌های اشباع و خطرناک و اونایی که بد هستند و ضرر دارن برای بدن ما، قائل شویم و در زندگی خود اینا را ازمو طفولیت، ازمو اول زندگی باید اینا مسائلی که باید مراعات شوه و تایی که در کلانسالی و در سال‌های بعد مشکلاتی به وجود نیاید. اینال با توجه به می مصرف نکردن چربی ها و مواد شحمی و محدود کردن مصرف نان و برنج هم که توصیه شد که مواد نشاسته ایست و میتونه عوارض را داشته باشه و باعث یک نوع از چربی در بدن این تبدیل به چربی شوه، اینمی رژیم غذایی و برنامه غذایی در مجموع چه قسم باید باشه دکتر صاحب؟ این را در ابتدای برنامه امروز برای ما توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما. بهتره که توضیح بدم مثلا چربی های توی بقول معروف محیطمون یا تو زندگیمون چند نوع هستن.
بله،
اینا چربی های اشبا داریم که چربی های بدی هستن، یعنی باعث افزایش کلسترول خون میشن و زمینه رو برای بیماری قلب و عروقی آماده میکنن. چربی های غیر اشبا داریم که این چربی های غیر اشبا بر اساس اینکه در اون مولکول اولیه‌شون در زنجیره هیدروکربونی یک یا دو یا چند در حقیقت پیوند دوگانه داشته باشن به نام چربی‌های اشباع شده یگانه یا مونوانساچوریتد فتی اسید موفا بهش میگن، یا پیوندهای دوگانه چند تایی دارن، دو بیش از پیوند دوگانه در اون مولکولای هیدروکربون در زنجیره هیدروکربون وجود داره که اینا رو بهش میگن پوفا یا پلی‌آنساچوریتد فتی اسید.
بله،
که اینا هم در روغن‌های مختلف متفاوتن. مثلا چربی‌های اشباع تک باندی معمولاً در روغن زیتون، در گردو، روغن‌های غیر اشباع به صورت مایع. بعد چربی‌های غیر اشباع چندگانه هست مثل روغن آفتابگردان، روغن ذرت، روغن سویا و حتی برخی از دانه‌هایی که به صورت آجیل مصرف میشه مثل گردو، مثل فندق، مثل بادوم، اینا هم دارای چربی های غیر اشوا هستن. از یه چربی های دیگری داریم که اصطلاحا بهش میگیم چربی های ترانس. چربی های ترانس در حقیقت هیدروژنی کردن چربی های غیر اشواه، چون چربی های غیر اشوا محلولن، پایداری زیادی ندارن.
بله،
و برای اینکه قدرت پایداری و ماندگاریشون زیاد بکنن و قدرت در حقیقت اون گرم شدن روغن هم افزایش بدن، معمولا به مولکول های این روغن ها هیدروژن اضافه میکنن. در حقیقت روغن هیدروژن است که اصطلاحا بهش میگن چربی های ترانس. چربی های ترانس بیشترین مضرات رو برای بدن دارن، باعث آسیب رگ های خونی میشن، باعث افزایش کلسترول خون میشن، باعث افزایش تریگلیسیرید خون میشن، HDL خون هم پایین میارن. برای این چربی های ترانس در حقیقت میتونیم که این بدترین چربی که در مواد غذایی ممکنه وجود داشته باشه. این چربی های ترانس معمولا در شیرینی پزی ها، در پختن شیرینی، در غذای سرخ کردنی مثل سوسیس، مثل همبرگر، مثل سیب زمینی سرخ کرده، مثل کراکر و خیلی چیزهای دیگری که ما به عنوان سرخ کردنی میخوریم و خیلی خوشمزه، خیلی لذت هم میبریم، حاوی چربیهای ترانس هستن. این چربیهای ترانس به طور کلی از حدود چندین سال پیش در اکثر کشورهای دنیا تقریبا تولیدشون ممنوع شده.
بله،
اولین کشوری که به طریق تولید چربی ترانس رو در کشور خودش ممنوع کرد دانمارک بود در سال 2003 میلادی. در سال 2015 میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا به در حقیقت شرکت‌های غذایی مدت 3 سال فرصت داد که تا 2018 چربی‌های ترانس رو به طور کلی کار بکنن حذف کنن. و امروز در اکثر کشورهای دنیا در این جهت دارن پیش میرن که چربی‌های ترانس از رژیم غذایی تقریبا چی بشه حذف بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. امید است که اینا مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و ما همه واقعا به این نکات توجه بکنیم که بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است، مخصوصا که باز ما تاکید میکنم که مریضی چربی خون یک مریضی مخفی، پنهان و بی سر و صدا است و میتونه عوارض بسیار بدی را برای ما و سلامتی ما داشته باشه. امید است مورد توجهتان قرار بگیره شنوندگان عزیز. دکتر صاحب دلشاد، میخوام در قسمت پرسم که دقیقاً مصرف زیاد و بیرویه چربی ها توسط ما چقدر در سکته های قلبی و بیماری های قلبی نقش داره؟ اشاراتی شد، میخواییم دقیقاً ایره بیان بکنین با توجه به که میفهمیم که مریضی های قلبی خوب جز شایع‌ترین عوامل عارضه‌دار شدن انسان ها و مرگ و میر و مردن آدم ها در جهان است.
سوال خوبی رو مطرح فرمودین. تو چند دهه اخیر توجه خیلی زیادی به چربی‌های خون شده و در حقیقت موضوع بحث تمام محافل علمیه. علتش اینه که چربی‌های خون افزایششون ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با تسلوب شرائین و بیماری‌های قلبی عروقی داره که این تسلوب شرائین و بیماری‌های قلبی عروقی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسان‌ها در دنیا به شمار میره. طبق مطالعاتی که در طی 25 سال گذشته صورت گرفته نشون داده که 1/3 کل مرگ و میرهای دنیا ناشی از بیماری قلبی عروقی هستن.
بله،
سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که کل مرگ و میرهای دنیا یه چیزی حدود 58 میلیون نفر بودن که از این 58 میلیون نفر 18 میلیون نفرشون به علت بیماری قلبی عروقی فوت کرده بودن. و جالب اینه که تو کشور خودمون هم آمار به همین صورته. آماری که در سال 1398 ما از اداره آمار داریم، تعداد مرگ و میرهامون در این سال 380 هزار نفر بوده. 32% یا بیشتر از این 32-35% به علت بیماری قلبی عروقی فوت کردن.
بله،
یعنی بیماری های قلبی عروقی بعد از حوادث جاده‌ای، تصادفات رانندگی، در واقع دومین علت شایع مرگ و میر در تمام دنیا محسوب میشه که البته خیلی هم فاصله با حوادث جاده‌ای نداره. حوادث جاده‌ای، حوادث رانندگی، تصادف‌ها یه چیز حدود 34-35% و حوادث در واقع بیماری قلبی عروقی حدود 30-32% علل مرگ و میرها رو در تمام دنیا تشکیل میدن و برآورد میشه که هر سال حدود 18 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت میکنن.
بله،
برای اهمیت چربی‌های خون در ایجاد اتروسکلروزیس یا تسلوب شرائین و نهایتاً بیماری‌های قلبی عروقی است که به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر انسان‌ها در دنیا شناخته شده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای پایین آوردن کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه ای مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مصرف و رژیم و پروگرام غذایی دادن و اشاراتی داشتند که ما در زندگی خود به چی مواد غذایی زیادتر باید توجه بکنیم، اونا را باید زیادتر مصرف بکنیم و چی مواد غذایی، مخصوصا بعضی از چربی ها را و بعضی از مواد شحمی را، باید ما در زندگی خود به شدت محدود بکنیم و مصرف اینا باید بسیار کم شود، به خاطر که میتونه عوارض و مشکلات خاصی را به وجود بیاره. همینطور دکتر صاحب توضیحات اختصاصی دادن که افزایش چربی خون، افزایش شحم خون میتونه در کنار بسیاری از مشکلات شایع‌ترین و عمده‌ترین عارضه و مشکلش ایست که ممکنه بیماری‌های قلبی به وجود بیاره، مخصوصاً عامل و باعث سکته‌های قلبی شوه، سکته‌های قلبی که جز شایع‌ترین علت‌های مرگ و میر و مردن انسان‌ها محسوب میشه. امید است این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، روی کنترل رژیم و برنامه غذایی صحبت شد، اشاره به فعالیت‌های بدنی، پیاده روی و ورزش و سپورت، تحرک جسمی کردین. در این حوزه هم چگونه و چقدر باید فعالیت بدنی ما انسان‌ها داشته باشیم، چی برنامه و پروگرامی رو باید در زندگی خود داشته باشیم که یک فعالیت بدنی و تحرک جسمی مناسب به حساب بیای و مفید باشه؟
ببین، ما یه سری عوامل داریم که به نام میگیم ریسک فاکتور یا عوامل خطرزا، که این عوامل خطرزا اگر با هم جمع بشن، تجمیع اونا بروز تسلل شرائین یا اتروسکلروز و بیماری قلبی عروقی رو تسریع میکنه. این عوامل عبارتند از: یکی چربی بالا یا دیسلیپیدمی، دو فشار خون، فشار خون بالا. تعداد افرادی که فشار خون بالا دارن خیلی زیادن و جالب اینه که ببینیم 60% اونایی که فشار خون دارن از وجود فشار خونشون بی اطلاع هستن. سه، کاهش فعالیت فیزیکی و تحرک و به عبارت دیگر زندگی ماشینی که امروز مبتلا به همه ما شده و نتیجه کم تحرکی و کاهش فعالیت فیزیکی افزایش وزن چاقی.
بله،
که خود افزایش وزن و چاقی هم یک عامل مؤثر برای افزایش چربی‌های خون و همچنین یک عامل موثر برای بروز دیابته. در کنار اینا مصرف دخانیات در نظر داشته باشیم. سیگار برای کسی که فشار خون بالا داشته باشه، کسی که چربی خون بالا داشته باشه، کسی که دیابت داشته باشه، سیگاری هم اگر باشه مشخصه که هرچی زودتر دچار بیماری‌های قلبی و عروقی زودرس خواهد شد و مرگ و میرهایی که در این افراد معمولاً به وجود میان زیر 40 تا 45 ساله. واقعاً این آمار خیلی نگران کننده و تکان دهنده است که امروز ما شاهد این قضیه هستیم.
بله،
شیوع دیابت و شیوع فشار خون هم به علت همین زندگی ماشینی که ما داریم در دنیا افزایش پیدا کرد. فعالیت فیزیکی یا تغییر در واقع شیوه زندگی که ما توصیه میکنیم، چه برای دیابت، چه برای فشار خون و چه برای چربی خون، فرق نمیکنه، چون واقعا فعالیت فیزیکی باعث میشه که همه اینا کنترل بشه. معمولا بین نیم تا یک ساعت ورزش روزانه، به طوری که تمام روزهای هفته شما ورزش بکنین، نه اینکه یک روز دو ساعت سه ساعت ورزش بکنین تمام طول هفته رو استراحت بکنین، این فعالیت فیزیکی مناسبی نیست. ما توصیه میکنیم که روزانه به مدت حداقل نیم تا حداکثر یک ساعت فعالیت جسمی متناسب با اون شرایط فیزیکی فرد که حداقلش یک پیاده روی معمولی خواهد بود مناسبه که برای جلوگیری از در حقیقت اضافه وزن و در حقیقت چاقی فرد و به طریق اولا کاهش چربی‌های خون، فشار خون و دیابت.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دواها و داروهای ضد چربی خونی که امروز به شکل وسیع توسط دکترای معالج تجویز میشه و مصرف میشه و مصرفش هم بسیار گسترده شده به خاطر که مشکل چربی خون در جامعه زیاد شده، این را میخواستم بپرسم که این دواها چقدر مؤثر هستند و چگونه و در چه شرایطی باید اینا مصرف شوند، چه چیزهایی را باید ما در مصرف این دواها رعایت بکنیم؟
قبل از اینکه من پاسخ سوال شما رو بگم، این توضیح رو بدم که انجمن‌های بین‌المللی دنیا، انجمن‌های علمی مثل انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی و انجمن‌های علمی که راجع به چربی و غیره کار میکنن، یه گایدلاین هایی دارن، یه راهنمایی هایی دارن، راهنمای بالینی دارن.
بله.
و تو اون مشخص کردن که ما کلسترول رو چقدر درمان بکنیم، تریگلیسیرید رو چقدر درمان بکنیم، هر دو اگه بالا باشن چجوری درمان بکنیم و اینا رو چقدر بیاریم پایین. داروهایی که برای درمان افزایش چربی‌های خون ما در کلینیک داریم به چه گروه‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنیم بر حسب اینکه این دارو بر روی چه نوع در حقیقت لیپید یا چربی در خون تأثیر می‌کنه. استاتین‌ها که اکثر مردم الان شاید باشون داشته باشن، مثل لوبستاتین، آتروستاتین، روزوستاتین و غیره که در بازار موجود هستن و به وفور هم در کلینیک‌ها برای درمان در حقیقت چربی‌های خون مورد استفاده قرار می‌گیرن، فقط روی کلسترول مؤثره. مقدار خیلی کمی هم تریگلیسیرید میاره پایین، ولی عمدتاً برای درمان هایپر کلسترولمی یا افزایش کلسترول خون مورد استفاده قرار می‌گیره.
بله.
در کنار اون ما یک در حقیقت داروهایی داریم به نام رزین‌های متصل شونده به اسیدهای صفراوی که اینا در روده به اسیدهای صفراوی در حقیقت متصل میشن و جذب مجدد اسیدهای صفراوی رو از روده مهار میکنن. اسیدهای صفراوی با خودشون کلسترول زیادی رو حمل میکنن. برای این وقتی که شما از جذب اسیدهای صفراوی در روده جلوگیری بکنین، به طریق اولا از طریق کلسترول، از جذب کلسترول هم مهار میکنن. یه داروی دیگر هم داریم که مانع جذب کلسترول از روده میشه، مثل ازتیماب که یه مقدار از این کلسترولی که ما مصرف میکنیم و وارد روده میشه مانع جذب این کلسترول میشه. این سه نوع دارو داروهایی هستن که عمدتاً برای درمان در حقیقت کلسترول خون، افزایش کلسترول خونه، البته به طور صحیح ما مورد استفاده قرار میدیم.
بله.
داروهای دیگه فیبرات ها هستن، مثل فنوفیبرات یا جنفیبروزیل که برای درمان تریگلیسیرید بالا مورد استفاده قرار میگیره و روی کلسترول تاثیر چندانی نداره. و علاوه بر اون یه سری داروهای دیگه، یه سری مواد غذایی به طور کلی هستن، صورت دارا البته در بازار عرضه میشن، اومیگا 3 که شنیدین حتما اسمشو، به طور شایع در روغن زیتون موجوده، در ماهی های سالمون، اینا هم به صورت دارو موجودن هم به صورت طبیعی در طبیعت موجود هستن که باعث کاهش در حقیقت تریگلیسیرید سرم میشه.
دا دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دوتا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچک داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر. زفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان عزیز، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، با سفر چمتالی ما خوش آمدین. این منطقه در حد یک فرمانداری بزرگ در ولایت بلخ افغانستان است. چمتال در غربی ترین مرز ولایت بلخ با جوزجان و سرپل قرار دارد و دیگر همسایگانش چاربولک، بلخ، دهدادی و شلگر است. دارای مزارع کشاورزی و باغهای سرسبز و میوه‌ها و محصولات متنوع. مردمانش علاقمند اسبداری و شترداری است و حتی طایفه ای از ساکنان چمتال را عرب می گویند که البته کلمه ای از زبان عربی را نمی دانند و معلوم نیست که این نامگذاری به چه دلیل بوده. آیا اینان از ممالک عربی به افغانستان آمده و ماندند؟ که لابد با این دوری از جامعه عرب ها باید صده ها پیش آمده باشند. به هر حال ما در چمتال توقف و گردش داریم، لطفاً با ما و گزارشگر ما باشید. در روی نقشه طبیعی افغانستان هم چمتال با رنگ سبز که نماد سرسبزی است نمایش داده شده است. شمال چمتال محل عبور دریای بند امیر است. گزارشگر ما به باغی در چمتال رفته تا با صاحب باغ که مردی تحصیل کرده و کوشاست سر صحبت را باز کند.
آقای محترم السلام علیکم.
سلام برادر.
خوب هستین؟ بخیر، صحت مند، خیر و خیرت. تشکر، قربانتان، زنده باشین، بخیر باشین.
محبت کردین.
نامتان چیه محترم؟
نام ما عبدالغنی است، نام فامیلی ما شرف است.
کاکا عبدالغنی یا حاجی صاحب عبدالغنی. ما که دمی باغ در آمدم، چون پدرم هم دهقان است، دهقانکار است، باغ داره. وقتی نظم و دیسپلین این باغ دیدم، فکر کردم که در رأسش یک نفری است که یا در بخش زراعت مسلکی خوانده یا بیش از 20 سال 30 سال شاید تجربه داشته باشد. حالا شما بگین که حاجی صاحب تجربه دارین یا مسلکی خواندین؟
ما اول خو اقتش فاکولته زراعت خواندیم.
ماشاءالله. کدام سال؟
در سال 56 از پانزده زراعت پانتون کابل ما فارغ شدیم.
پانتون کابل، ماشاءالله.
دیگه از زمان تالی را ما دیگه مصرف می دیقانی روی زمینای خودی ما هستیم.
ماشاءالله، ماشاءالله. پس مسلکی خوانده؟
آه، یک مقداری مهاجرت هم داشتیم، مالی بونیش باشه بود، مصاحب قبلی یاد کردیم.
خب، ورده اونا یاد کردین، اگر ما یاد کنین ما مشکل نداریم. در مهاجرتتان هم در امی بخش زراعت مصرف بودیم؟
بله، در ایران ما ده سال در جهاد سازندگی ایران ما در وجه مصرف کار بودیم، در یکی از بلوسفالی هایی همین استان خراسان.
خب، تجربه هایی را که از اونجا کسب کردین حاجی صاحب محترم، اینجا عملا اجرا کردین، نتیجه داد یا نه؟ ایره بگیم
اولا آدم که وقتی که مهاجر میشه یک چیزایی میاموزه.
بله،
دیگه دنیا همیت که هر جایی که بودی از اونجا یک چیزی میاموزی. و ما وقتی که 10 سال در ایران تیر کردیم، واقعا از اونجا یک چیزایی را آموختیم که در اینجا آمدیم عملا در سایل زمین و زمینداری خودمون را تطبیق کردیم.
ماشاءالله. در باغتان چی چی هست حاجی صاحب؟
ما خود هم دیسی گپس سری باغ است. دیسی باغ ما زیادتر سری بادام کار کردیم، سری شفتالو کار کردیم، سری ناک کار کردیم، دیگه سری زردالو هست.
زردالو
بله، انواع مختلف در اینجا هست. بیهی هست مثلا، بله
پنج تا شد و انار شش تا. بله یعنی شش نو درخت عمده
زیاد است. عمده
گفتم
ما اینجا آلو هست، رنگ و رنگ آلو هست، شفتالو هست، رنگ و رنگ شفتالو، آلو، زردالو هست. چرا هر کدام تنوع داره و رایتی گوناگون گوناگون است که اگه او رقم یاد کنیم خیلی بود.
خیلی ما عمده شد گفتم همین شش بسیم.
ما وقتی که 30 سال پیش از مهاجرت آمدیم، ما کوشش کردیم که یک خوریه، یعنی خوریه منظوری بیست که ما همین نیالت برای مردم پیوان بکنیم، در اختیار مردم قرار بدیم.
ماشاءالله
دیگه ما همین کار را کردیم، شروع کردیم در جای دیسی نیال پیواندی بادام، زردالو، شفتالو. باز خود ما شروع کردیم برای مثلا اونجا اگر شما از اینجا دیده نمیشه یک 40-50 جریب زمین ما در حسابی برادری دیگه تنها باغ بادام داریم.
باغ بادام
مثلا یک 20 جریب شخصا خودی من باغ ناک جور کردیم.
ناک ماشاءالله
دیگه در پولوش باز کارهای پیمانده که میکردیم در اینجا خودی ما که باغ باغداری ساختیم، باز مردم محل دیگه متوجه شدن که حاصلات باغ نظر در ایسی بعضی محاصلات دیگه که میگیرن این فیوای زمین حاصلش بالا. باز اینا بسیار علاقمند شدن، آمدن یکی مراتب تقریبا از کاری ما 30 سال میشه دیگه. در 30 سال شما اگه متوجه شین تمام ولسوالی چمتال همه شده
شفتالو،
باغ شفتالو.
شفتالو بر
مردم
پس از برکت شما بوده.
ولی ما سعی بندگی خود کردیم.
آفرین، افتخار میکنم با شما جناب.
مردم ماشاءالله خیلی زیاد از این محصولاتی که از شفتالو میگیرن، از بعضی محصولات دیگه شون میگیرن، خیلی زیاد راضی هستن.
بسیار زیاد تشکر آقای صاحب محترم. فقط ما زیاد وقت شما رو نمیگیرم چون قبلا هم زیاد مصروف بودین. یک پیش ناک میریم، یک پیش شفتالو میریم. در رابطه با ناک کم معلومات بودین و در رابطه با شفتالوی که ما خب اول ناک میریم یا شفتالو؟
ناک میریم.
میریم آجی سای محترم. چی یک جای سنتی آجی سای محترم جور کردین؟ ما از امو دور که دیدم خیلی خوشم آمد.
اینی یک دستگاه است.
خوش
این دستگاه مقصود برای از این است که ما وقتی که خس و خاشاک و هر چیزی که از شاخبوری جمع میکنیم
خوش
باز در این دستگاه میتیم، این دستگاه او را کلن ریز میکنه. باز دیره که دی خاک مخلوط میکنیم، بعدن زیر پلاستیک را کمپوست. کسایی که دیگه قسمت ها تجربه داشته باشند باز اونا متوجه میشن که ما چی میگیم. باز زیر وقتی که شما یک مدت را تخمیر کردین، باز از دوباره از اون جایی که ایراد ذخیره کردین و این کارا را سرش عملیات انجام دادین، باز زیر باز دوباره در باغ شما پخش میکنین تا اینکه
این باز امیرشی درخت قوی میسازه.
بله این
مثل کودی که میواره،
از کودی کیمیایی به مراتب باز بالاتر میشه.
واه واه واه، اولین بار است که موضوع را میشنویم.
واجی صاحب یک مکمل است.
آها
برای این چیزی که ساخته میشه
این طبیعی است.
آه این باید که داده شد بعدن در پولش باید کودی کیمیایی باید مصرف شد.
خوش خوش
واجی صاحب، در باغ باغداری و زمین
اینجا ما یک جای دیدم، من فکر کردم که خندق است. حالی خندق است یا چی است واجی صاحب؟ نفهمیدیم اینجا.
اینا خواستم من اینا برای چه جور کردیم؟ برای حوض جور کردیم.
خوش
ولی ما تا حالی را ما در این کاری که پیشتر گفتم که ما
او را عملا انجام میتیم.
بله یک کمپوست بازی همین چوبایی که شما میبینید.
خوش
این چوبا همه جمع‌آوری شده بعدن این را میتیم در دستگاه.
این را باز در کدام فصل کار انجام میتیم آجی سمو ترم؟
این کار را دیمیم بعد از ایش صورت میگیره دیگه ما میزان هدیم وقتا باز وقتی شاخوری یا چیزا تمام شده
خوش
تمامی افای خشک و هر چیز جمع‌آوری که شد باز از او ما این کار انجام میدیم. باز از این 6 ماه باز تیر شد، باز در سر ماه عمل باید در اختیاری باقید باید ما
قرار میدیم. سوال قبلی من را جوابشان ندادین آجی صاحب. مکتوم چی یک جای سنتی نام خدا جور کردین؟ چند سال میشه که جای جور کردین؟
4 سال میشه.
4 سال
چرا؟ اینجا دشت هست. ما وقتی که میامدیم از طرف شب جای نداشتیم که باید دیجا شب تیر بکنیم، میذاره مشکل داشتیم اندیم بباد. بازم این نقشه را بعضی دوستا که حالی
چه نقشه سنتی هست ماشاءالله،
این را برای ما مصد آمازه ساختن و باز از اونا ما در حقیقت امیره نقشه شه گرفتیم. امیره امیجا
می نام خدا نقشه ای قدر خوش ما آمده که مصرف نمیشتیم. امی شب همینجا قرار خواه میکردیم، 4 طرف هم بودا
میوه. خیلی یک جایی است که
بالا بر آمده مایی سر، واقعا خیلی یک جایی مقبول.
بله یکی از مواهب مهاجرت مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران این بوده که مهارت‌ها و تجارب بسیار خوب را از ایران با خود به افغانستان آوردند. ما قبلا در بحث پرورش شترمرغ در کابل و غزنی به این مقوله اشاراتی داشتیم و همچنان در مبحث فارمداری ماهی و محصولات صیفی مانند بادرنگ هم برنامه داشتیم. حالا از باغدار چمتالی هم شنیدیم که چگونه سالهای مهاجرتش در مشهد ایران برایش برکات داشته و چه خوب ایشان این تجارب و حاصلش را در اختیار مردمان ساحه خود قرار داده است.
باغ ناکس با 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 ماشاءالله او 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 ای بیاش نه کس است چند نوع ناک دارین
تقریبا ما در حساب ناک شاید 5-6 رقم ناک داشته باشیم که زیادترش همین دو رقم ناک مرزایی داریم که یکیش درجه یک ما میگیم دیگیش هم درجه یک و درجه دو به معنی یادی که ناک درجه یک ما که امور شما ببینین
خوش
اینا ناکای درجه یک هستن اگر اینا ما شما
اون از که کلا نمیشه اما قمی میمونه
صحبت ما از که اگر اینا که ما شما دمای میزان بگیریم در یک جایی که درجه حرارتش بین 5 و 15 درجه باشه افتال سرش نرسه اینا که ما 6 ماه استاد میشه
6 ماه
بله شما میتونید که دمای حمل رو در بازار عرضه بکنین این تو یک چیز هست. این توانایی
اما گرمی مزار شریف دیگه اینجا شاید امکان پذیر نباشه حاجی صاحب.
نه ما خودی ما همین تجربه را داریم ما همین نگاه میشه کلا همین گنبدایی که شما دادین این گنبدا جای سرد است. باز ما جمع آوری میکنیم دو گنبدایی را
باز پژمرده نمیشه؟
نه.
این درجه چند است؟ درجه دو است امین آق؟
اینا ناکایی که تازه خوره دیگه تازه خوری میشه اینا نگهداری نمیشه ناک دوم که درجه گفتم که او درجه اول مرزایی ما این ناک درجه دوی این چیزی ما هست او درجه اول است این درجه این تازه خورده میشه ولی این خاصیتی که او داره این خاصیت نداره این زمستان باز نگهداری نداره این را باید تازه مصرف بکنی
او باید شش ماه دوام بکنه
اون شش ماه اون بیتنه ناکی که ما شما در افغانستان داریم شاید که ما مخدر دیان مطالعه ندارم که ما از پیش خودم یک نظر بتیم ولی فکر میکنیم در دنیا بسیار کم نظیر باشه
ناک اندرا با مردم زیاد تعریف
میکنم اونا با نام بلخی یاد میکنه ما در اینجا مرزاییم چون ایره پاییش از اینجا برده در اونجا بازن ایره از کجا آورده از بلخ آورده اونجا بلخی شده در حال که در اینجا این ناک اصلش همون ناک مرزایی
خب اصلی موضوع را آجی صاحب اینجا روشن ساخته
این پدر و مادری همون ناک
همون ناک اندرابی
چون اونا سایه زیاد کار دن بازن اونجا از کجا آورده از بلخ آورده بازن اونجا شده به نام بلخی
باز در حال که دن پیش ولسوالی خودشان که سودا میکنم میگه که خنجان ما نام اندراب سودا میشن ما اصلا در خانه ما آورده بودم ولی حاجی صاحب شما ما را آگاه ساختین که اون اصلا از بلخ است بله
آخر سنبله باید این جمع آوری شما
آخر سنبله حاجی صاحب جای شما را دیدین بخیر اگر زندگی بود آخر سنبله ما یک دفعه پیش شما میاییم
باز وقتی چیزی ماست که اینا را در کریت ها میگیریم باز او تا خواه منتقل میگیریم دیگه باز یک مقداری مقصد مدیریت کار داره که اینا باید شش ماه در ذخیره شد تا بعد دو
با بازار عرضه شد به 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 بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب که امروز همراه ما در باغ گشتین این معلومات در رابطه با ناک حاجی صاحب برای شما دادن